بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه شهادت حضرت رضا صلوات الله علیه هست، در محضر ایشون هستیم، از سیره خود ایشون شروع بکنیم و ببینیم ما چگونه باید خودمون اولا با دین مواجه بشیم، دین رو بشناسیم، و بعد چگونه با مردم باید سخن گفت تا اثر بگذاره. این امام رضا صلوات الله علیه که میبینید بعد از 1000 سال گروه گروه مردم میان و عشق میریزن با اینکه یه حدیثش هم درست خیلیاشون شاید ندونن، و میان شفا میگیرن و متوسل میشن از طریق او به خداوند. روش حرف زدن و کار کردنش با مردم خیلی با روشهای ما متفاوت بوده. از سیره خود از رضا صلوات الله علیه شروع بکنیم و تو هر کدوم از این موارد خودمون رو در موقعیت ایشون قرار بدیم، ببینیم اگر بروبیایی داشتیم، حسب و نسبی داشتیم و در موقعیت ایشون بودیم، ما چیکار میکردیم؟ تو راه که داشتن میامدن، ببینید اینا کارکس که اثر میگذاره رو انسان، انسانها رو منقلب میکنه. تو راه که داشتن میآوردنشون از مدینه به سمت مرو، بین راه هیچ جا همسفره با صاحبان قدرت و ثروت تو کاروان نشدن. میرفتن برده ها و پایین ترین افراد تو کاروان رو پیدا میکردن، با اونا هم سفره میشدن. و در سیره ایشون نقل شده که یه وقت نشسته بودن با این برده ها داشتن غذا میخوردن، بین راه یکی از این حکومتی ها و اینا آمد گفت که آقا شما اینجایی، ما داریم دنبالتون میگردیم، شما اینجا تشریف دارین، سفره مخصوص انداختیم، بزرگان آقایون همه جمعن، بفرمایید بریم بالای مجلس، اتاق ویژه، مجلس ویژه اینجا. امام سلام الله علیه رو میکنن بهش، میفرمان که مه ساکت باش، این چه طرز حرف زدن، این چه نگاهی است به انسان، نگاه طبقاتی، تقسیم کردن انسانها به اشراف و بردگان. فرمودند خدای ما یکی است، ان الرب لواحد، خدای ما یکی است، پدر ما یکی است، مادر ما یکی است، ما آمدیم بشر رو تربیت کنیم، ما آمدیم برای مبارزه با تبعیض، تبعیض نژادی، تبعیض قومی، تبعیض طبقاتی. تو داری به من میگی هم سفره با فقرا و بردگان نشو؟ عالم دینی، مبلغ دینی اگر دنبال جای ویژه بگرده که اینجا بالای مجلس ببینیم کجاست که ما بریم اونجا، دنبال احترام ویژه باشه، دنبال این مباحث باشه، این مربوط به مکتب امام رضا علیه السلام نیست. تو مکتب رضوی این جمیره با برده ها رو خاک میشینه، قضا میخوره، جواب میده. آمده اینجا در مرویشون یه روز در حمام آمدن گفتن آقا میخواین تشریف ببرین حمام رو غرق کنیم، چون ما برای مسئولین و بزرگان اونها غرق میکنیم. فرمودن نه، به چه حقی، چه تفاوتی است بین من و بقیه مردم، این حق عمومی است. بعد جوری بیدنگ و فنگ و بدون تشریفات امام رضا علیه السلام وارد حمام میشن که یه افرادی که اونجاین از روی سر و صدا و تشریفات نمیفهمن که ایشون کیه. که همونطور که جدش پیامبر وقتی می نشست یه مشرک بدوی اعرابی وارد می شد، نمی فهمید کی پیامبره، کی نیست، کی رئیسه، کی مرعوسه، حلقه می نشستن می پرسید کدومتون محمدید؟ تواضع، صدق با مردم، خلوص، خاکی بودن، خدمت به خلق، که افتخار ما خدمت به خلقه. مثلا یه عالم دینی در صورتی موفقه که وقتی رفت توی روستا، یک طلبه، یک واعظ در صورتی موفقه که وقتی رفت توی روستا، یک منطقه، یک محله‌ای، خودش رو خادم و نوکر اونا بدونه، بره در خونه اینا ببینه مشکلاتشون چیه حل کنه. این کاریه که پیامبر میکردن، پیامبران میکردن، این کاریه که امام رضا سلام الله علیه میکردن، اینجور برخورد با مردم. اینا مؤثر بود، اینا باعث میشد قلب اونها تکان بخوره، اینا باعث میشد یهودی و مسیحی و بت پرست با یه برخورد مسلم بشن. امام رضا علیه السلام وارد حمام میشن، میبینن که یه افراد نشستن و مشغول شستشویان، یکیشون رو میکنه به امام رضا، جبروت ظاهری توش نمیبینه، که میگه آقا جون، عمو اینجا، یا آقا جون بیا اینجا این پشت منو یه کیسه بکش. امام رضا علیه السلام میفرمان بله چشم. میان شروع میکنن به آب ریختن رو سر این بنده خدا که نمیدونن کیم هست، و شروع میکنن به تمیز کردنش. وسط کار یک کسی به او اشاره میرسونه که بابا میدونی کیه ایشون؟ بعد متوجه میشه به حضرت رضا برمیگرده عذرخواهی میکنه میگه آقا ببخشید من نشناختم. من عذرخواهی میکنم. امام رضا اجازه نمیده که ایول کنه، میگه من کاری که شروع کردم باید تا آخرش انجام بدم. من باید شماره کیسه شما رو بکشم، آب بریزم، نظافتت بکنم. اینه که تأثیر میذاره حرفش. وقتی مسموم شدن امام رضا علیه السلام در چنین روزی که به شهادت رسیدن، وقتی دارن برمیگردن خونه که چند بار دست به دیوار میگیرن، خون بالا میارن، تو این وضعیت که حال احتضار وارد خونه میشن، در سیره امام رضا سلام الله علیه چی نقل شده؟ سوال میکنن از کسانی که تو خونه، میپرسن که نهار یا شام هر موقعی که بوده نهارتون رو خوردید؟ چون همه مضطربن که حالا آقا مسموم شده چی میشه و اینا. خب کسی به فکر غذا و نهار خودش یا دیگران نیست. امام رضا اجازه نمیدن که حتی اینا از نهار خوردنشون بیفتن. میفرمان سفره رو بندازید و همه جمع بشن و خود ایشون میگن کمکشون کنن، میان میشینن کنار سفره. فتفقد منهم واحدا واحدا، یکی یکی احوال اینا رو پرسید که چطورید، غذا خوردید، حالت چطوره، خانواده چطوره، فلان. خودش رو به زور امام رضا علیه السلام کنار سفره نگه داشت تا همه غذا بخورن و بعد ایشون بیهوش شد، افتاد، دیگه نتونست خودش رو حفظ کنه. یعنی تا آخرین رمق جانی که داره احترام به انسان، خدمت به خلق، مراقبت از حقوق مردم، اونا که میخواید باشون حرف بزنی، اونا حتی نهار خوردنشون معطل من نشه. من جان دارم میدم، دارم شهید میشم، ولی یه کاری کنم اینا قضاشون رو بخورن با آرامش. اینا هم کسایی که تاریخ رو میسازن، بشر رو میسازن. رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست. بهترین توصیف، توصیف پیامبر از زبان امام رضا سلام الله علیه، از زبان فرزندشون. امام رضا صلی الله علیه در یک حدیث پیامبر رو دارن توصیف میکنن. من این رو از رو بخونم براتون. از ایشون پرسیدن که شما جدتون رو توصیف، قول خود از رضا که پیامبر ندیدن، ولی این توصیفاتی است که شنیدن، توصیفات دقیقی است که از پیامبره. اینا توصیفاتی است از کسانی که میتونن مثل پیامبران تأثیر بگذارن. یعنی اگر فرمودن العلماء ورثه الانبیاء، عالم دین، طلبه‌ای که تو مسیر علم دینی است، او باید خودشو به عنوان وارث پیامبر بدونه. وارث پول و قدرت و ثروت که نیستی، این وارث مسئولیت و علم و معرفت انبیاست، وارث صفات انبیا. امام رضا سلام الله علیه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو که ایام رحلت و شهادت هر دو بزرگواره اینجوری توصیف کردن، فرمودن که از پدر ما علی پرسیدند که پیامبر رو توصیف کن. من همون وصفی که پدرم علی، جد ما علی از پیامبر اکرم کرده، من همون وصف رو برای شما، همون توصیف رو تکرار میکنم. اینا الگوان. فرمودن که پیامبر، حالا یک خصوصیات جسمانی در مورد ایشونه که فرمودن ایشون سفید رنگ و گندمگون بود، دیدگانش، چشمانش سیاه و درشت، موهاش بلند بود و به موهاش میرسید. حالا چیزایی که بین ماها هم رسم نیست دیگه، ولی در سیره پیامبر و اهل بیت داره که همه اینها موهاشون تا لاله گوش یا گردن بلند بود و مرتب به موهاشون میرسیدن، به موهاشون روغن میزدن، چرب میکردن، عطر میزدن و وقت میگذاشتن برای موهاشون. یعنی حتی این مقدار برایشون مهم بوده که ما میخوایم انسان رو تربیت کنیم، مخاطبمون رو میخوایم تعلیم بدیم و تربیت بکنیم، ظاهر منم تأثیر میگذاره در مخاطب که چجوری به حرفای من گوش میکنه. باید وقتی منو میبینه که میخوام از اخلاق و عدالت و خدا و آخرت باش حرف بزنم، پیامبر میفهمدن باید از منو که میبینه هم از ظاهر من نظافت و تمیزی و ببینه و هم بوی خوش بشنوه از من. تو روایت داره بیشترین پول که پیامبر خرج کرده، دست تو جیبش کرده، پول عطرش بوده. راجع به تمام اهل بیت این هست که موهاشون رو وقت میذاشتن، میرسیدن، چرب میکردن، عطر میزدن به موهاشون. اینا رو به مفهوم کار دنیوی و مادی نمیدیدن، ولی نه برای که خودشون خود شیرینی بکنن یا خودشون رو تو دل مردم جا بندازن، کاری که ماها میکنیم. این هم وسیله است برای که میگینو واقع انسان که داری حرف میزنی، او هیچ پیام منفی، علامت منفی از تو نباید بگیره، نه در طرز حرف زدن، نه در بویی که استشمام میکنه و در نگاه و نه در نگاهی که به تو میکنه. فرمود دندانهاش سفید و تمیز و چه و چه، و وقتی راه میرفت پاش رو زمین نمیکشید پیامبر، لخلخ نمیکشید هر جور راه رفت. میگه پیامبر هیچ وقت نامنظم و زشت و اشمئزازاور نه می نشست نه راه می رفت. چنان زیبا راه می رفت و چنان زیبا می نشست و مؤدبانه که دوست داشتن همه فقط بهش نگاه کنن، هیچی هم نگه، فقط نگاه کنن بهش. طرز نشستنش، طرز برخاستنش، طرز حرف زدنش، طرز راه رفتنش، نه با صدای بلند می خندید، نه قیافه عبوس و اخمو داشت، همیشه یک لبخند نمکین بر گوشه لبش، ادب رو حفظ میکرد، به کودکان سلام میکرد پیش از اونها، جلوی پای همه بلند میشد، هرگز تکیه نمیداد و غذا بخوره، هرگز مثل صاحبان قدرت و اشراف و اینا نمینشست، با تبختر و تکبر به کسی نگاه نمیکرد، هرگز سخن کسی رو قطع نکرد. اینا روش تربیت و تعلیم و تربیت، روش تبلیغ. ببینی اینا از حرفایی که میزنیم اینا مهمتره. فرمودن که تا کسی ازش سوال نمیکرد ایشون حرف نمیزد، که حالا هر چی میتونیم حرف بزنیم، سوال بکنن ازش، بخوان دعوتش کنن حرف بزنه، اون حرف میزد. سخن هیچ کس رو قطع نمیکرد، با هر کس که دست میداد یا مصافحه میکرد، پیامبر هیچ وقت دستشو از تو دست طرف بیرون نمیکشید، میذاشت که او بکشه و بره. هرگز در برابر کسی تا او ایستاده بود پیامبر پشت به او نمیکرد بره، می ایستاد که اول او پشت کنه بره و بعدشو میرفتن. هرگز سواره از کوچه‌ای و مسیری عبور نکرد که یه عده پیاده باشن، ولو سوار الاغی بود، سوار اسبی چطور بود، یه نفر رو حتما باید سوار میکرد، تنها نمیرفت. هرگز بر سر سفره جلوتر از دیگران شروع به خوردن نکرد، هرگز در سفره جوجوت اون چه که جلوی خودش بود بر نمیداشت. حالا این چیزاست، چیزایی که هرگز صداهایی که طرز حرف زدن، صدای بلند بیش از اندازه بلند، صدای بیش از اندازه بود، حتی در اینا هیچ کدوم کار غیر عادی، حتی تو روایت داره ایشون اهل مزاح بودن ولی نه افراطی، و اگر کسی تو جلسه جوکی لطیفه چیزی میگفت، تو روایت تو سیره پیامبر داره که ایشون اگر خندش نمی آمد، باز به احترام جمع وقتی میدید همه دارن میخندن و این لطیفه خلاف اخلاق و خلاف انسانیتم نیست، پیامبر به احترام بقیه لبخند میزد که یعنی برای منم جالب بود، نه اینکه همه دارن میخندن ایشون خودشو بگیره که یعنی در شأن ما نیست. نه، این جزئیات زیاده در سیره پیامبر اکرم که در روز رحلت ایشون هستیم. فرمودن وقتی ایشون راه میرفت مثل این بود که از سنگی کنده میشود، یعنی پاشو درست از زمین بلند میکرد و درست میگذاشت، رو زمین نمیکشید پاشو. هرگز با لباس نامنظم و با موی ژولیده و قیافه نامنظم در ملأ عام هرگز ظاهر نشد. هر کسی در میزد، تو روایت داره ایشون ولو تو آبی چیزی نگاه میکرد، موهاشو مرتب میکرد، نگاه میکردن ببینن مرتب اینا، بعد میرفتن دم در. دهان خوشبو، بدن خوشبو، اخلاق خوش، هرگاه روی میآورد میآمد مثل باران میآمد. یک نواخت هماهنگ، تو رفتارش هیچ چیز غیر عادی دیده نمیشد، و وقتی با کسی سخن میگفت با تمام صورت به او توجه میکرد. مثلا ما یک کسی اینجا در حرف میزنه، خب بگو، اینجوری نه، احترام میگذاشت به مخاطب. ای کسی حرف میزد پیامبر برمیگشت با احترام کامل، با تمام توجه، با تمام صورت بهش نگاه میکردن و میفرمودن که بگید، و گوش میکرد. داره به گونه ای به سخنان مردم گوش میکرد که انگار برای اولین بار داره یه همچی چیزایی رو میشنوه و داره یاد میگیره، در حالی که هیچ چیزی اونو حرفاش براش تازگی نداشت، ولی جوری گوش میکرد که گویی داره برای اولین بار یه حرفا رو میشنوه. نگاه توهین آمیز به هیچ کس نکرد، کلمه اهانت آمیز به کسی نکرد، هرگز دیده نشد آب دهان در کوچه و خیابان بیندازد. مردی میان قامت بود، نه بسیار بلند و نه کوتاه، چهره اش درخشان و بویش همواره مانند مشک خوشبو. میگه اگه پیامبر توی اتاقی بودن، از اتاق میرفتن بیرون، کسی میامد میفهمید پیامبر اونجا بودن، چون بوی خوش پیامبر اتاق رو میگرفت. از کوچه ای عبور میکرد میشد فهمید با فاصله کوتاه که پیامبر از اینجا عبور کردن. ناتوانی به خود راه نمیداد، محال بود یک کاری پیش بیاد پیامبر بگه نه ما نمیتونیم. نمیتونم و نمیتونیم تو کار پیامبر نبود، اگر کاری باید انجام میشد انجام میشد. کسی را هرگز از خود نرنجاند، اگر چیزی ازش میخواستن و ایشون نداشت که بده، باز جوری با احترام و با ادب و برخورد خوش با طرف روبرو میشد که او طرف که میرفت احساس نمیکرد یه چیزی خواسته و بهش ندادن، خوشحال میرفت، هیچ کس از حضور او ناراحت بیرون نمیامد مگر کسانی که ظلم یا گناهی کرده باشند. با مردم به خوبی معاشرت میکرد، هیچ کس خاطره بدی از او نداشت، هیچ کس. با نرمی و آرامش سخن میگفت، از همه سخی تر بود، هیچ چیزو برای خودش نگه نمی داشت، هر چی دستش می آمد رد می کرد به دیگران و برای خودش دنبال هیچ چیز نبود. هیچ حرف زشتی رو اگه به او می گفتند به خاطر نمی سپرد، که خب یادم باشه این به من یه چیزی گفت، یه وقتی یادم باشه تلافی کنم، هرگز تو ذهنش نمی گذاشت چیزی رو. اگر کسی ازش عذرخواهی میکرد فوری میپذیرفت، اجازه نمیداد عذرخواهیش تا آخر پیش بره. هر کس از روی معرفت با او سخن میگفت او رو دوست میداشت. محال بود کسی پیامبر رو پیامبر میگه هم ابهت داشت، ببینید جمع اینا خیلی مهمه، میفرمود هم ابهت داشت، جوری بود که وقتی حرف میزد تو روایت داره مثل که پرنده رو سر ما نشسته باشه، وقتی شما یه پرنده رو سرت نشسته تکون نمیخوری که نکنه این بپره. میگه وقتی پیامبر چنان ابهت داشت که وقتی حرف میزد مثل که پرنده رو سرامون باشه، همه ساکت و بدون هیچ تکانی گوش میکردن، کلمه کلمه حرف حرف ببینن چیه. در این حال از پیامبر کسی نمیترسید، ابهت داشت اما ترس نبود، دوستش داشتیم. کسی اگر او رو نمیشناخت ممکن بود بترسه از این چیزایی که هی شنیده که آقا این مثلا ایشون رئیسشون و فلان و اینا. او هم تو برخورد اول یک دقیقه که با پیامبر می نشست حرف می زد به کلی ترسش می ریخت. تو روایت داره یک کسی آمد پیش پیامبر، پیامبر احساس کردن این خیلی جو گرفتش به اصطلاح، حالش خوب نیست و رنگش پریده، می خواد حرف بزنه صداش می لرزه. پیامبر فرمودن برادر با یک کسی مثل خودت داری حرف می زنی، بنده ای از بندگان خدا، برده ای از بردگان خدا، مادر من مثل مادر تو با دست بز می دوشید، منم مثل تو، چرا احساس میکنی اینجا من شوکت مادی ما نداریم، خلوص معنوی. در پیشانیش نوری بود که هر کس او را ملاقات میکرد هرگز نمیتوانست آن نور و جذبه را فراموش کند و هر کس از او جدا میشد میگفت چون این چیزی رو ندیدم از کسی و جای دیگر. ببینید اینا تعارف و به اصطلاح منبر برای گرم کردن منبر نیست، اینا روش موفقیته، اینجوری میشه تاریخ ساخت. محال یک کسی، حالا به بعضی روایتی که حالا میخونم از پیامبر اکرم و حضرت رضا سلام الله علیه، محال به این طرز رفتار کنیم و با مردم اینجوری ما حرف بزنیم به عنوان طلبه و بعد برن نمیدونم وهابی بشن، بهایی بشن، مسیحی بشن. دنبال چی میگردن که برن بشن؟ دنبال چی میگردن؟ دنبال کدام فضیلت و ارزش میشه گشت که در سیره پیامبر و اهل بیتش نیست؟ دنبال اخلاق کسی میگرده؟ دنبال عرفان میگردی؟ دنبال آرامش؟ دنبال محبت و عشق؟ دنبال عدالت و حقوق؟ دنبال چی میگردیم که تو تعالیم پیامبر و اهل بیت نیست؟ طرز تبیین دین برای مردم، خود این دین یک دین منطقیه، یک دین متعادله، نه افراط نه تفرید، طرز بیانش هم باید منطقی و متعادل باشه. این دین اخلاقی است، طرز بیانش هم باید اخلاقی باشه. پیامبر فرمود امر به معروف میکنید، اگه خود امر به معروف، خود امرتون معروف نباشد اون امر به معروف نیست. یعنی نحوه امر به معروف خودش باید معروف باشد، نباید منکر باشد. طرز برخوردشون تعلیم و تربیت، ببینید در روایتی داره معاویه ابن حکم نقل میکنه که یه روزی مشغول نماز جماعت بود، با پیامبر نماز می‌خوندم، ناگهان یکی از نمازگزاران عطسه کرد. من شنیده بودم که وقتی حتی ما نسبت به سرفه و عطسه همدیگه نباید بی‌تفاوت باشیم، همه نسبت به همدیگه باید دلسوز باشیم. یکی عطسه کرد یا سرفه کرد، حتی در این حد نباید بی‌تفاوت باشی، باید دعاش بکنی رحمک الله و بعد ازش بپرسیم چطوری، حالت مریضی چیزی، کاری چیزی. پیامبر به ما آموخته بود که ما از کنار هم بی‌تفاوت عبور نکنیم، نه اینکه همدیگر رو گرسنه و مریض و بدبخت که می‌بینیم محل نذاریم، حتی به عطسه همدیگه هم بی‌تفاوت نباشیم. گفت تو نماز بودیم، من از پیامبر شنیده بودم که اگر کسی عطسه کرد بی‌تفاوت نباشید، بگید یه دعایی بکنید براش. من تو نماز گفتم رحمک الله. یه مرتبه دیدم اینا که کنار من نشستن مشغول نمازن تو صف، همه دارن چیز شدن که آقا تو احکام بس که مثلا خلاصه بلد نیستی، احکام تو بلد نیستی درست، چه طرزه مثلا وسط نماز عرض شود که چی کردن. ایشون میگه اصحاب دیدم با نگاهشون منو نشانه رفتن. من با خودم گفتم که مادرم به عزام بنشینه، خدا مرگم بده، خاک تو سرم چیکار کردم، همه دارن به من چپ چپ نگاه میکنن. تو دلم با خودم گفتم من چیکار کردم. بعد میگه که این بغلیا دیدم میزنن رو ران پاشون، که یعنی چیکار کردی دیگه، نمازت باطل شد و فلان، همون میزنن رو پاشون و من با علامت که یعنی من فهمیدم کار خیلی بدی کردم و همطور نگران بودم که چی شده. ساکت شدم، نماز تمام شد. بعد نماز پیامبر در خلوت به من کشید کنار من رو، در حالی که پیامبر که نه پیش از او و نه پس از او هرگز آموزگاری نیکوتر و خوشخوتر از او دیده نشده و نخواهد شد، نمازش که تمام شد پیامبر نه عصبانی شد نه توهین کرد نه منو مایوس کرد از نمازم، فقط با مهربانی به من فرمود در حین نماز هیچ سخنی نباید گفت جز تسبیح و قرآن. نمونه دیگه که امام صادق علیه السلام از سیره پیامبر تعریف میکنن، میگن یه روز پیامبر داشتن با اصحابشون از کوچه‌ای در مدینه عبور میکردن، کوچه تنگ بود، رسیدیم به یه جایی دیدیم یه زن چاق بداخلاقی وسط کوچه نشسته، بلند نمیشه، نمیره اینور نمیره اونور، کوچه هم خیلی باریک. بعضی اصحاب رفتن بهش گفتن خانم بلند شو برو کنار، میخوایم رد شیم. این همونطور که نشسته بود برگشت نگاه کرد، پیامبر رو هم شناخت ولی گفت از یه راه دیگه برین، حاضر نشد از جاش تکون بخوره. بعضی اصحاب ناراحت شدن که برن بلندش کنن از جا، پیامبر فرمود رهاش کنید این زن رو، یه جباره، یه دیکتاتوره، ولی شو این دیکتاتوره، زور میگه. راهشون رو کج کردن از کوچه بغلی رفتن. پیامبر اجازه نداد به اصحابش که حتی این زن بد اخلاق رو بلند کنن که خب دوباره کنار میخوایم رد شیم، فرمودن این زورگوه، برگشتن از کوچه بغلی رفتن. و بعد از اون طرف این اخلاق خوش، از اون طرف هم اهل تساهل و تسامح نیست که خب یک کسی بگه اه خب پس اگه اخلاق خوش اینجوری خوبه، پس ما دیگه اگه هر جا خطایی خیانتی گناهی ظلمی دیدیم فقط یه لبخند بزنیم و رد شیم، بگیم آقا لطفاً این کارا رو نکنید، هر هر بعدم بریم. عکسش، اخلاق همیشه خنده نیست، یه جایی هم اخلاق یعنی اخ، یعنی اعتراض. همه خنده ها اخلاقی نیست، یه جایی اعتراض عین اخلاقه. وقت اونجا که جای امر به معروف و نهی از منکر یعنی انتقاد و اعتراضه و بی تفاوت نبودن، پیامبر فرمود اگه اونجا لبخند بزنی به یک گناه یا ظلمی یا تایید کنی یا سکوت کنی، همونقدر غیر اخلاقی است که اگه اینجا با یه آدم عادی تون صحبت بکنی. فرمودن میدونید چرا وقتی که فساد یا گناه میبینید سکوت میکنید و اعتراض نمیکنید؟ با اینکه میفهمید غلطه. یکی از موانع اصلی اعتراض به ضد ارزش‌ها و دفاع از ارزش‌ها نکردن، دنیا دوستی افراطی شماست، منافعتون رو می‌خواید. یک روایت از پیامبر. همون عده زیادی می‌فهمن، می‌بینن یه جای خرابه، حرف نمی‌زنه، اعتراض نمی‌کنه، نقد انتقاد نمی‌کنه، برای که به فکر آبونونشه، دنبال منافع خودشه. یک علتی که فرمودن سکوت میکنید و توجیه میکنید دنیا دوستیه. یه جا دیگه فرمودن یه علت دیگه اینه که بعضیا مثل که معروف و منکر ارزش و ضد ارزش رو نمیشناسن، اونگاه که مستی نادانی شما رو فرا میگیره امر و نهی رو رها میکنید، بی موضع میشید، جاهلی، مذهبی ولی جاهلی، شعور دینی نداری، احساسات دینی داری شعور دینی نداری، نمیشناسی چی ارزشه چی غیر ارزشه و این ارزش چقدر مهمه و غیر ارزش چقدر مهمه. گاهی برای یک ارزش کم اهمیت واکنش 100 برابر نشون میدی، گاهی به یک ارزش خیلی پر اهمیتی که پامال شده واکنش ضعیف نشون میدی. نکته بعدی اینا، ببینید نه همه روش تبلیغه، اما چون شما طلبه اید مثل خود بنده دارم به شما میگم چگونه با مردم سخن بگید. شما گفتن دوستان سفیران، گروه سفیران هستید که مبلغید، میرید توی روستاها شهرستانها مناطق مختلف، باید باشه دانش دین. امیرالمومنین میگه پیامبر میدونید چطور بود؟ هر جا و از هر کس کار نیک میدید، عمل صالح میدید، تشویق و تحسین میکرد. نمیگفت ببینم حالا این کیه، تاییدش بکنم یا نکنم. نه، مهم نیست کیه، هر کس است، حتی اگر دشمن توست ولی یه عمل صالح داره انجام میده، پیامبر تایید میکرد. میفهمید؟ تو روایت داره یکی از اسرای دشمن رو یکی از مشرکین اسیر شد، پیامبر آمدن آزادش کردن. گفتن چرا؟ فرمودن که شما 3-4 تا خصلت خوب اخلاقی داری ولو خودت مسلمان نیستی، اما این خصلت ها اسلامی است، من به احترام این خصلت های اخلاقی شما رو آزاد میکنم، برو. تو دروغ نمیگی تو زندگیت، با اینکه مشرکی دروغ نمیگی، بی غیرت و ترسو هم نیستی و اهل چی و چی، دو سه تا خصلت اخلاقی رو فهمیدن، با اینکه مسلمان نیستی ولی به این خصلتات احترام میگذارم. اینا همون چیزایی که اسلام میخواد، تو بخشی از همونا رو داری، اصلش هم باید داشته باشی. و آزادش کردن رفت. امیرالمومنین فرمودن پیامبر اینطور مردم رو دعوت میکرد، تبلیغ و تعلیم و تربیت میکرد که هر کار نیکی از هر کسی سر میزد تشویق میکرد، هر کار زشتی از هر کسی سر میزد تقبیح میکرد و موضع میگرفت. نمیگفت ببینم این اینوریه یا اونوریه، مثلا اینا رو کار نداشت، به عمل نگاه میکرد، معیارش عمل بود نه هیچ تعصب دیگری. و این امر به معروف نهی از منکر بسیار مهمه. یه عبارتی من یادداشت کردم از یک خاورشناسی غربی به نام مایکل کوک، یه خاورشناس مستشرق انگلیسیه، یک کتابی نوشته راجع به امر به معروف نهی از منکر در اسلام. خودش هم میگه من 12 سال برای نوشتن این کتاب مطالعه کردم، بیش از 1700 تا 2000 کتاب و مقاله من خوندم که ببینم این امر به معروف نهی از منکر و نقد و اینکه ما نظارت دائمی و همگانی، هوشیاری دائمی، انتقاد همه جایی، که یعنی هیچ فردی در این جامعه حق نداره نسبت به بیعدالتی یا فساد بیتفاوت باشه، مثل نماز برشون واجبه که همه موضع داشته باشن، هیچ کس حق نداره بیطرف باشه. امر به معروف نهی از منکر یعنی دیگه، یعنی بیطرفی نداریم ما. میگه من دیدم خیلی مسئله عمیقیه و اون چیزی که برای من انگیزه داد که 12 سال کار کنم برای نوشتن این کتاب این بود که یه وقتی تو ایستگاه قطار در شیکاگو بودم، دیدم صدها نفر وایستادیم مردم، در حضور همه ما چند نفر آمدن به یک زنی، به یک خانمی تجاوز کردن تو ایستگاه قطار جلوی همه ما، هیچ کس هم هیچ کار نکرد. اونایی که دیگه خیلی به حساب خودشون می‌خواستن آدمای خوبی باشن، صورتشون اون طرف کردن، رفتن اون طرف وای نسادن نگاه کنن. این حد اکثر اعتراضی بود که شد به این صحنه. و نمونه دیگه دیدم که یه نفر آمد و یه دختری رو با چاقو زد و این رو به طرز وحشتناک و جلادانه این دختر رو کشت. هیچ کس نگاه نکرد، هیچ کسی چی نگفت، چون پلیس نبود بقیه هم همه نگاه کردن. میگه من از خودم پرسیدم که آیا ما انسانیم؟ آیا انسان میتونه واقعا وایست کنار و هر اتفاقی جلوش میفته همینطور زل بزنه؟ آیا میتوان انسان بود و بیتفاوت بود؟ اصلا این کار درستی بود ما کردیم؟ اگر خوک هم بودم همین کارو میکردم. تفاوت ما و خوک چیست؟ میگه من از اینجا انگیزه پیدا کردم ببینم اصلا یه مکانیزمی وجود داره که اگه پلیس نبود خودمون اصلاح بکنیم خودمون رو و یک دیگر رو، یا نه شهروندان همه تحت حکومتن فقط کسی دیگه مسئول نیست. بعد دیدم توی منطق پیامبر اسلام هست که میگه کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه تون مسئولید، هر کسی خودشو حاکم و فرمانده او جامعه باید حساب کنه، هیچ کس حق نداره بیتفاوت باشه. میگه دیدم پیامبر اسلام میفرماد یسأل الناس اما فی الناس، از مردم سوال خواهد شد نسبت به روابطی که تو جامعه بین شماها بود، از شما پذیرفته نمیشه این عذر که خب دیگران نبودن یا چی نبودن یا چی نبودن. البته امر به معروف نهی از منکر مراتب داره و تابع میزان استطاعت و شرط تأثیر اینا همه هست، ولی هیچ نهی از منکر و امر به معروفی وجود ندارد که بی تأثیر باشد. اینو بدونید، هیچ جا نیست که بی تأثیر نباشه، همه جا اثر داره، منتها وقت اثرش کمه، یه وقت اثرش دیرتر معلوم میشه، یه وقت اثرش فردی، یه وقت اجتماعی، هیچ بی اثر نیست. حتی شمر داره سر ابو عبدالله رو جدا میکنه، همونجا نهی از منکر ولو سر رو جدا میکنه ولی بی اثر نیست. لذا کسی نگه آقا ما دیدیم فایده نداره، تأثیری نداره نگفتیم. تو از کجا میدونی تأثیری نداره؟ گاهی حرفی الان میزنی، 5 نفرم نگاه میکنن، 2 هفته دیگه تأثیرش معلوم میشه. لازم تأثیری نیستش که آقا من به او دستور دادم و هم به حرف نکردی پس دیگه تأثیر نداشته. کی میگه؟ او بله، او صریح‌ترین نوع تأثیره. و الا هیچ حرفی بی تأثیر نیست، هیچ عملی بی تأثیر نیست. اینکه خدای متعال در سوره لقمان آیه 17 میفرماد و امر بالمعروف و نه عن المنکر، اینو میفرماد، بعد بلافاصله میفرماد وصبر علی ما اصابک. یعنی اینکه ما بهت میگیم بی تفاوت نباش، به زشتی ها و ضد ارزش ها و به بی عدالتی اعتراض کن و جامعه رو به ارزش ها و خوبی ها دعوت کن، وای نستا بذار جلوی چشم تو به ارزش ها توهین کنن. این کارو اگر بکنی بلا فاصله مصیبت برات درست میشه. وصبر علی ما اصابک، حتما امر به معروف نهی عن منکر، انتقاد و اعتراض حتما برات مشکل درست میکنه، اما وصبر، هزینه شو بپرداز، مقاومت کن. ان ذالک من عزم الامور، اراده محکم اینه و اینجور عمل میشه. و اما ای که ما چه دینی رو با مردم در میان بگذاریم. من یه بحث دیگه میخواستم عرض بکنم ولی دیدم شما آمدید مشهد الرضا، در محضر حضرت رضا، روز شهادت حضرت رضا صلوات الله علیه، با طلبه مکتب حضرت رضا، اگر جز از حضرت رضا چیزی بگیم جفاست. و اون چیم که اینجا میگیم روایات ایشون عیناً آموزش کار طلبگی است. یعنی به نظر بنده از رسائل مکاسب خوندن اینا اهمیتش و تأثیرش بیشتر هم هست، خیلی بیشتر، اینا خیلی مهمتره. سوال، ما دین رو، دین معتدل رو با اعتدال به مردم منتقل بکنیم، در برابر هم قلوب و افراطی‌گری به نام تشیع و اهل بیت بایستیم. به خصوص شما که تو منطقه خوزستانت میدونید ما 4-5 منطقه داریم توی جهان شیعه که اینها بخشی از جریان‌های غلات سابقه تاریخی داشتن در اونجا، جریان‌های مشعشعیه و جریان‌های دیگری به وجود آمد. ما داشتیم جریان‌هایی که به نام تشیع و اهل بیت از اینجا هم بهترین و خالص‌ترین شیعیان تو این مناطق داشتن، بهترین یاران مکتب، بزرگترین علما، بزرگترین مجاهدان اسلام تو این مناطق بودن، هم جریان‌های افراطی و غلات که به تعبیر ائمه سلام الله علیهم اینا کافرن ولو ظاهرشون شیعه است. یعنی اول ادعای تشیع و اهل بیت و اینا میکنن، بعد ادعای ملاقات با حضرت میکنن، بعد خودش ادعای مهدویت میکنن، میرن تا ادعای خدایی. چندین نمونه داشتیم توی این مناطق که از ادعای ولایت اهل بیت شروع کردن، رسیدن تا ادعای مهدویت و نبوت و الوهیت. حالا ببین حضرت رضا چجوری عمل میکنن، دین رو چطور معرفی میکنن. این روایت بفرمایید، این روایت که از حضرت رضا عرض میکنم، در واقع میخوام اینجوری نتیجه بگیرم که تو تبلیغ دین، تعلیم و تربیت و گفت سخن گفتن از دین با مردم، مراقب باشید هر تصویری که از دین ارائه بدیم که از نظر مخاطب نامعقول به نظر برسد، نامعقول به نظر برسد یا ناممکن به نظر برسه، یک دین سخت معرفی بشه، این تبلیغ دین نیست، این تضعیف دینه. البته از او برم تساهل افراطی غلطه، چون ما دو تا جریان داریم، یه عده به اصطلاح میخوان، حالا اونا خوش نیتاشو میگم، اونا که سوء نیت دارن کار ندارن، اونا که حسن نیت مثلا دارن، دو تا جریان انحرافی ما داشتیم و داریم در نحوه تبلیغ و تبیین دین. یه عده میگن که آقا بیاین یک دین رو یه جوری آسونش بکنم و آبکیش بکنیم که همه جذب بشن، شبیه تفکر مرجعه در صدر اسلام. میدونید در صدر اسلام ما دو تا تفکر داشتیم دیگه، یکی مرجعه بودن، یکی خوارج. درست اینا ضد هم بودن، هر دو نوع اینا رو ما الان داریم، بین خود شیعه هم داریم. مرجعه میگفتن آقا اصلا عمل مهم نیست، تقوا مهم نیست، دلت پاک باشه. همه مؤمنن، هیچ کس کافر نمیشه، هر کس هر کاری بکنه. ولذا دستگاه اموی، بنی امیه مرجعه رو تقویت کردن، برای که اگر گفتی عمل مهم نیست و کسی از دین خارج نشد و هر که هر کار کرد، چه فرد چه حکومت، در هر صورت دینی است، وقتی که کسی به نام دین مشروعیت و حکومتش رو نمیبره زیر سوال، که سیدالشهدا در برابر این تفکر ایستاد که اینجوری نیست که هر غلطی کردی دینی هستی. معیار داریم ما، ضابطه داریم، مرز داریم، بین حق و باطل مرزی هست، بین عدل و ظلم مرزه، مخلوط اینا رو حق نداری بکنی. اونا میگفتن نه، مرجعه دینشون دین گشادبازی بود، خلاصه هر کی همه چی حلال، اباحه‌گری. امروز اگه بخواید معادلش رو بگید دین لیبرالی، دین لیبرالیزه شده، اباحه‌گری، اصلا نه واجب محکمی داشت نه حرام محکمی داره. آقا هر کار کردی کردی دین. یه دو گفتن آقا بیان دین رو اینجوری تعریف بکنیم همه مذهبی بشن، فقط جاذبه دافعه نه. خوبی که تفکر شیعی و اهل بیت نیست، مقابل این تفکر خوارج بود. خوارج میگفتن هر کسی یک گناه بکنه کافره، نه که فاسقه، کافره، از دین خارج شده، مرتد، حکم خونش هدره و باید توبه کنه. و لذا به امیرالمومنین هم میگفتن باید توبه کنی برای حکمیت و مصالحه‌ای که با معاویه. حضرت امیر گفت شما که منو مجبور کردید. فرمودن ما کافر شدیم که تو رو مجبور کردیم، تو کافر شدی که قبول کردی، ما توبه کردیم، تو هم باید توبه کنی و الا باید می‌جنگی. حضرت امیر فرمود من کافر نشدم، متأ شما یه مش احمقید و من مجبور شدم با شما همراهی بکنم، ولی من کافر نشدم. تازه شما هم کافر نشدید، جنایت کردید، ظلم کردید. دیدگاه اسلام خوار، تشیع خوارجی مراقب باشید به مردم ارائه ندیم که طرف فکر کنه آقا اگه پاشو یک قدم کش گذاشت این دیگه کافر بیدینه، مایوس بشه از خودش، از همه چیز، بگه خب حالا که آب از سر ما گذشت دیگه، چه یک وجب چه صد وجب، بریم دیگه. پس این دین، دین اسلام تشیع خوارجیه، تشیع اهل بیت نیست. تشیع مرجعه هم به سبک مرجعه هم تشیع رو تبلیغ نکنین که فقط جاذبه دافع اینه، اونا فقط دافع، اینا فقط جاذبه، هم چیزی نیست. حالا ببینید این که عرض میکنم دین غیر منطقی ارائه نکنیم. امام رضا علیه السلام فرمودن اگر کسی فکر کنه و ادعا کنه که در شریعت اسلام، اسلام رو جوری تعریف و تبیین بکنه که فقط تکلیف است بدون توجه به ظرفیت مخاطب، بدون توجه به ظرفیت مخاطب یک دین سخت بدون مدارا رو ارائه بکنه، این مسلمان نیست. شما فکر کردید میخوام بگم مثلا این آدم خوبی نیست، کار خوبی نکرده. امام رضا سلام الله علیه میگن این مسلمان نیست. اگر کسی تفکر جبریگری رو ارائه بده، یعنی بگه که خداوند تکلیفی کرده فوق طاقت بشر، یعنی خداوند ظرفیت بشر رو بهش توجه نداشته و تکلیف کرده، امام رضا میگن کسی چون این حرفی میزنه، چون این فکری رو ترویج میکنه، از ذبح و ذبیحه او نخورید، یعنی مسلمان نیست. سر سفره او ننشینید، شهادت او رو در دادگاه قبول نکنید، پشت سر او نماز نخوانید و زکات به او ندهید، اینا مسلم نیستن. فرمودن چرا؟ چون کسی که قرآن میخونه میبینه که فرمود ما ربک بذلام للعبید، خداوند میفرماد که خدای متعال کمترین ظلمی به بندگان خودش نمیکنه. چطور کسی میتونه ادعا کنه و فکر کنه که خداوند بندگانش رو مجبور کرده به معصیت یا تکلیفی کرده فراتر از طاقت بشر و در این حال این مسلمانه؟ خب این از این گرایش های تفکرات ما تو جهان اسلام خیلی داشتیم، الان هم داریم. جبریگری به نام اسلام، دین بدون مدارا ترک کردن، یا از اون طرف چه دین سخت، سختتر از اون چی که خدا گفته، که خدا اون چی گفته سخته، چون خداوند فرمود که جی لا یرید و بکمل عسر، یرید و بکمل یسر، خداوند فرمود اصلا دین آسان برای شما خواستم، من اراده سختی نکردم برای شما. اگر شریعت حتما آسانه بلا نازل نمیشد، اگر همون مقدارشو کسی نمیتونه انجام بده مسئولیتش کمتر میشه. ببینید یکی از چیزایی که فراری میده این افرادی که میگه آقا اینا جذب وهابیت شدن، جذب فلان شدن، جذب، حالا وهابیت که خودش دین خوارجی اصلا، دقیقاً اسلام خوارجیه به سبک خاینه، اخلاقش اخلاق خوارجیه، نه عقلانیت توشه، نه عدالت، نه انعطاف، نه مدارا، خیلی نزدیکن این وهابیت اخلاقشون به اخلاق خوارج. اینا جاذبه ندارن. اگر یه وقتی دیدی توی یک جامعه اینا بودن، بهائیت با او همه مزخرفاتش، وهابیت با او همه خصلت‌های خشکش، مسیحیت با او همه تناقض‌هاش، جاذبه پیدا کرده برای کسی، بدونید مقصر من و شماییم، ما مقصریم. یه همچین دینی که میگه اصلا محال است که خداوند طاقت و ظرفیت بشر رو مد نظر قرار نده و نداده باشه. و از اون طرف راجع به قلات و افراطیون، کسی میگه آقا حالا خیلی خوب این اینا مخالفین اهل بیت اینجورن، اگه کسی طرفدار اهل بیت باشه اب نداره اونجا مسامحه کنید، حالا یک کم زیادتر گفت گفت، یک کم زیادتر گفت به نفع ائمه، بالاخره به نفع ائمه گفته. حالا ببینیم امام رضا سلام الله علیه چی میگه، به این سبک عمل بکنیم ببینیم کسی هیچ وقت به زبانش جاری خواهد شد که تشیع یا اسلام اهل بیت غیر منطقیه یا افراطیه. امام رضا سلام الله علیه فرمودن کافران هر کس با کافران هم نشین بشه، با اینها نشست و برخاست کنه، سر سفرهشون بنشینه، با اونها هم غذا بشه، ازدواج کنه، دختر ازشون بگیره، دختر به اونها بده، به اونها امان بدهد یا اونها رو امین بداند در یک امانتی، حرفهای اونها رو باور بکنه، به سبک اونها زندگی بکنه، سخنان و ایدئولوژی اونها رو تقویت بکنه و کمکشون بکنه، ایشان را در کلامی یاری کند، در تایید حرفای اونا حرفی بزنه یا چیزی بنویسه، این از حریم ولایت خداوند و از حریم ولایت رسول خدا خارج شده و از حریم ولایت اهل بیت خارج شده. بعد گفتن خب آقا اینا کیان؟ همینایی که اصل خدا و پیغمبر رو قبول ندارن. فرمودن اونا که روشنه، یک دسته از اینا همین قلات هم. قلات کیان؟ شیعیان افراطی. امام رضا سلام الله علیه فرمود شیعیان افراطی که ما اهل بیت رو از حد انسان بالاتر میبرن و به حد خدایی میبرن بالا، اینها کافرند و سر سفرهشون نشستن، با اینها ازدواج کردن تایید اینها حرام است و خروج از ولایت خدا و رسولش و از ولایت اهل بیت. یعنی مبارزه با افراطیگری ولو به نام تشیع، ولو ظاهرش به نفع ائمه باشه، ما اجازه نمیدیم این کارو بکنید فرمودن. خب یک دین منطقی متعادل، این دین کجاش دافع است؟ کدوم آدم عاقلی پس خواهد زد اینا رو؟ و حالا روایت دیگه هم هست ازشون که حالا من فقط به یکیش اکتفا بکنم، رعایت حقوق دیگران حتی اگر مسلمان نیستن، از امام رضا سلام الله علیه نقل شده که حاکم نیشابور، قاضی نیشابور حکم کرد یک سرمایه‌دار زرتشتی از دنیا رفته بود، وصیت کرده بود اموال منو بدید به فقرا. قاضی نیشابور گفت خب، همه رو برداشت تقسیم کرد به فقرای مسلمان داد. آمدن به از امام علی ابن موسی رضا صلی الله علیه پرسیدن آقا یک زرتشتی وصیت کرده، ایشون گفته همه رو بدید به فقرای مسلمان، درسته این کار؟ امام رضا سلام الله علیه فرمودن نه، چون وقتی اون میگه بدید به فقرا منظورش چیه؟ منظورش در درجه اول فقرای غیر مسلمانه، فقرای زرتشتیه، به وصیت او باید عمل کنید، اول به فقرای زرتشتی بدن، اگر چیزی زیاد آمد بدن به مسلمان، چون اون نظرش اینه، باید احترام بذارید به نظرش. گفت آقا حالا که دادن رفته، قاضی حکم کرد تقسیم شد رفت. امام رضا سلام الله علیه فرمودن حکومت اسلامی با سبک اهل بیت اینطور نیست. همون مقدار برین از بیت المال مسلمین بردارند و بین فقراء زرتشتی نیشابور تقسیم کنند. من از شما سوال میکنم کی توی شرق و غرب عالم با یه همچی انسان، با همین امام علی ابن موسی رضا، با همین چهار تا روایت آشنا بشه و رو برگردونه از امام رضا؟ میشه؟ اصلا مسلمان هم نباشه. یه چیزی به شما بگم، تو همین مشهد یه آقایی که از قدیم مشهور بود، از کمونیست های قدیمی مشهد بوده، از زمان مثلا 30-40 سال پیش، توده‌ای و چهرهای فعال کمونیست بوده، توده‌ای بوده در مشهد. یه وقتی یک دو تا از همین روایت از حضرت رضا علیه السلام رو شنیده بود، بعد گفته بود که من 50-60 سال تو مشهدم یه بار حرم نرفتم، چون اصلا قبول نداشتم این حرفا رو. یه روز این 4-5 تا همین روایت رو شنیده بود، گفت بعد از 60 سال من برای خودم متاسفم که نمیدونستم کنار کیم. او توده‌ای بلند شده بود، پاشد رفت، گفت رفتم برای اولین بار در عمرم زیارت علی بن موسی رضا حرم، و از دم درم همطور گریه کردم، رفتم تو گفتم که من رو حق ندارین عتاب کنید، چون من این چیزا رو نمیدونستم، من نمیدونستم شما یه همچی انسانی بودید و هستید، این اخلاق، این افکار، این اما اینا کسی به ما نگفت. یک توده‌ای بعد از 50 سال پامشون منو زیارت امام رضا، به خاطر که برای اولین بار میشنوه که اینا نگاهشون به انسان، به حقوق انسان، به کرامت انسان، به مسئولیت انسان، نگاهشون به اخلاق، به عدالت، اینا چه نگاهی بوده. ببینید برادرها، ما باید اینو بدونیم، بدون افراط و تفرید اسلام رو خودمون درست بشناسیم و همونطور هم که هست معرفی بکنیم. نه طلبکار باشیم از مردم و نه بترسیم از حرف زدن، به خاطر که پیامبر فرمود بعضیا برای آب و نونشون سکوت میکنن و وظیفه‌شون انجام نمیدن، حرفی که باید بزنن نمیزنن به خاطر که دنبال منافعشونه. بعضی هم بی‌سوادن، امر به معروف نهی از منکر میکنه، خودش بی‌سواده، جاهله. اول دین رو بشناس، بعد برو به بقیه بگو. دین رو بشناس و بعد بگو. طلبه‌ای که روزی 10 ساعت کار نکنه، غیر از کتابای درسی و درس و بحث و فقه و اصول و ادبیات و منطق و اینا، علاوه بر اینا مطالعات اسلامی نداشته باشه، در تفسیر، در حدیث، در تاریخ آثار متفکران مسلمان رو نخونه، فکر نکنه، کار نکنه، این مدیونه، مشغول ذمه است. به قول مجدی ها میگن مشغول ذمه. مشغول ذمه اگر پاشه بره جایی با مردم حرف بزنه، و از اون مشغول ذمه تره که اگر نره حرف بزنه. پیامبر فرمود اگر کسی بی سواد، جاهل به معروف و منکر، ارزش و ضد ارزش درست نمیشناسه، راه میفته میره امر به معروف نهی از منکر میکنه، این در واقع داره نهی از معروف و امر به منکر میکنه، داره عکس میره، دنده عقب داره میری. هم سواد، دانش، هم اخلاق، اینا همه با هم. و یک چیز بهش توجه داشته باشیم، آقا این دین، دین وسط است و این امت، امت وسط باید باشه. امت وسط یعنی چی؟ چند جور تفسیر کردن. یه تفسیر معتبرش اینه که وقتی فرمود که انا جعلناکم امتا وسطا، امت وسط یعنی امت دور از افراط و تفریط، یعنی یه امت معتدل، هم مادیات براش مهم باشه، هم معنویت، هم اخلاق، هم اقتصاد، هم سیاست، در همه عرصه‌ها دینی فکر کنه و دینی عمل کنه، متعادل. من چیزی از بزرگان شنیدم، این رو عرض بکنم، یکی از بزرگان اخلاق و معرفت اینا میگفت که آقا هر جا یه آدم نامتعادل میبینید بدونید که یه جایش لنگه. مثلا بیش از اندازه معنویت نمایی میکنه، بیش از اندازه، چون ما تو سیره ائمه و اهل بیت ادای یعنی عرفان بازی نداریم. چطور او یارو تو حموم امام رضا رو میبینه نمیفهمه این بزرگترین عارفه، بهش میگه بیا پشت منو کیسه بکش، ایشون هم میگه چشم. این معنیش اینه که امام رضا سلام الله علیه یه جوری راه نمیرفته که تا یک جایی اومد بگن آقای عارف اومدن، عالم بزرگ اومدن، آقایون اومدن. نه، عادی. هر جا میبینیم خودمون افراط. پیش آقای مرحوم آقای بهاءالدینی رفته بودن، یکی از دوستان میگفت رفتیم به ایشون گفتیم آقا یک دستور اخلاقی، یک دستور ذکری چیزی به ما بدید. اینها فرمودن که همین دستورای ذکری که گفتن تو مفاتیح نوشتن، تو کتابای دعا نوشتن، اگه از همینها بهتر چیزی بود بهت میگفتن. همینا رو گفتن، همه لازم نیست یواشکی در گوشت بگن، خب گفتن نوشتن، برو همون رو عمل کن. بعد گفت آقا نه، حالا یک چیزی بفرمایید، یک توصیه بفرمایید که ما در زندگیمون درست عمل کنیم. آقای بهاءالدینی برگشت بهش گفته بود که یک جمله بهت میگم، یک کلمه. گفت بله بفرمایید. گفت ادا در نیار، ادا در نیار، خودت باش، بازی نکن، نه با خودت بازی کن، نه با مردم بازی کن، هنرپیشه نباش، با خدا اینجور باش، خالص با خدا اینجور باش. گفت آقا به من بفرمایید من چیکار کنم که خیلی آدم صالح بشم. آقای بهجت گفته بودن خودت نمیدونی با چیکار کنی و چیکار نکنی، همه چی رو خودت میدونی، همه چی رو خودت میدونی و همونهایی که میدونی عمل کن. بعدشون میگفت هم میان پیش من میگن آقا دعا بفرمایید. میگم آقا خودتون دعا بفرمایید، بچه من دعا بکنم. اگه مشکل داری خودتو درست بکن تا دعاهات تأثیر کنه، چرا همش من باید برای شما باید دعا کنم. میگه به من آمد میان پیش من میگن که آقا، آقای بهجت گفتن آمدن پیش من گفتن آقا یک فرمایش بفرما من چیکار کنم که اصلاح بشم اینا. باز بهش گفتم آقا برو نماز اول وقت بخون، مثل ما بوده نماز اول وقت نمیخونده، دنبال دستورات ویژه چیز میگشته که یه شبه مثلا پیغمبر بشه و اینا. بعد میری دوباره برمیگردی، میگم که تا بهت نگاه میکنم میفهمم که چه جوریه. بهشون میگم میرن برمیگردن دوباره دستور ذکر میخوان، من میفهمم به همونم عمل نکردن. بعد میگه ایشون میگه که به من آمدن گفتم، میگن که آقا دعا بفرمایید، من میگم نخیر آقا شما عمل بفرمایید. به من میگن شما دعا بفرمایید، من میگم نخیر شما عمل بفرمایید. گفت خودت نمیدونی چی بده چی خوبه، واقعا هیچ چیزی نمیدونی، اومدی از من داری میپرسی، همه چیز رو خودت میدونی. اون روایتی که از پیامبر اکرم هست فرمودن که استفت قلبک، یه جایی میخوای استفتاء کنی، سوال کنی، آقا یه از در چیزی اخلاقی اسلامی من الان اینجا باید چیکار کنم؟ فرمود استفت قلبک، از قلبت استفتاء کن، از خودت بپرس، خودت میدونی جوابش. فطرت داری، به فطرتت رجوع کن، خودت میفهمی الان اینجا چه کاری درسته چه کاری غلطه. چرا بازی در میاری؟ چرا ادا در میاری؟ یکی از دوستان باز میگفت رفتم پیش آقای حسنزاده آمولی، بهش گفتم آقا من چیکار کنم آدم بشم و اینا، یک دستور ذکری چیزی بفرمایید. ایشون گفت یک دستور ذکر الان بهت میدم، برگرد رو به قبله. برگشتم بعد بهم گفت بگو که خدایا آمدم، خدایا آمدم به طرفت. بعدم را بیفت، به شرطی که دروغ نگی. این دستور ذکره، روزی 50 بار 100 بار بگو خدایا غلط کردم آمدم، دیگه به شرطی که راست بگی. خب اینا واقعا ما اون مقدار که میدونیم، اون مقدار که یعنی اداها بیشتره، حد وسط. فرمودن امت وسط باشید. پیامبر شاهد بود بر شما، یعنی الگو برای شما بود، شما هم لتکونوا شهدا علی الناس. امت اسلامی هم باید شاهد و الگو باشه، معیار باشه برای کل بشریت. الان اینجوریه، الان جامعه اسلامی الگویه برای جامعه بشری، یعنی ما الان امت وسطیم. یعنی اگر از جوامع دیگه بیان تو جامعه ما، میبینن که تو مردم ما، ماها به هم دیگه دروغ نمیگیم، ریا نمیکنیم، فحش نمیدیم، گران فروشی نمیکنیم، فلان، این امت وسطیم ما الان. پیامبر فرمودند این دین متین است، ان هذا الدين لمتين، این دین دین متین است، یک دین منطقی محکم زیبای دوست داشتنی است. لذا با رفق و مدارا در این دین وارد شوید. افراط تفریط نکن، با رفق و مدارا. فرمودن با مردم وقتی از خدا و عبادت خدا حرف میزنید، جوری حرف نزنید که مردم متنفر بشن از خدا و از نماز. عبادت خدا را برای بندگان خدا اکراه آور نکنید. یک کار نکنید که یه بار که با ما معاشرت بود، دفعه بعد حالش به هم بخوره، بگه آقا فلان اما درین فرار کنه، آی باز میخواد بیاد از دین بگه، فرار کنیم، فرار کنیم. فرمود کرا، اگر یک برخورد ما با اینا باعث میشه از دین کراهت دارن، این داری به دین صدمه میزنی. فرمود کسی که عبادت میکنه زورکی، یعنی شعور دینی نداره، فقط ظاهر دینی هست، مانند کسی است که سوار مرکبی شده، شتاب زده و با تحمل سختی و مشقت میره، در حالی که وقتی میرسه نه او مرکبش سالمه نه خودش سالمه. با این افراطگری نه پشت سالمی برای اون مرکب میمونه و نه خودش هم مسیر رو طی میکنه، چون با اون نمیرسه به مقصد. ما کم نداشتیم آدمایی که در ظاهر خیلی آدمای عالم و ملا و متدین بودن و بعد باطنن هیچی نداشتن. روایت دومم فرمودن که امام رضا سلام الله علیه فرمودن که زندگی رو وقتی دارید تعریف میکنید برای مردم، زندگی دینی رو، مدل و روش زندگی رو، زندگی اسلامی و شیعی رو افراط و تفریطی تعریف نکنید. باید یک زندگی متعادل باشه که سهم همه ابعاد درش رعایت شده باشه. فرمودن امام رضا سلام الله علیه زمان زندگی رو و شبانه روز رو به 4 قسمت تقسیم کنید و به مردم آموزش بدید که زندگی دینی یک زندگی یک بعدی نیست، چند بعدی است. یک بخش رابطتون با خداوند، عبادت. یک بخش تلاش جهاد برای تأمین زندگیتون، معاش. یک بخش برای انس و الفت با برادرانتون و ارتباطات اجتماعی که عیوب شما رو به شما دوستانه بشناسونن که خودتون رو اصلاح کنید و با شما خالص باشن. و یک بخش برای در واقع برای تعلیم و تربیت، یعنی تعلیم و تربیت دینی و روابط اجتماعی. و یک بخش هم فرمودن برای لذت، خوشگذرانی مشروع، تفریح، استراحت. بعد از خدا و پیغمبر طلبکار میشن، میگه من 40 سال عمرم رو گذاشتم برای دین و خدا، نه تفریحی، نه راحتی، نه هیچی، حالا چی؟ میدونی اینا وقتی اینجا گیر میکنه، عقده میشه، یه وقتی میریزه بیرون. تو روایت میفهمات یک بخشیش هم لذایذی که برای شما مباح شده است که این چهارمی کمک میکنه به شما برای اون ستای دیگه. زندگی متعادل، اگر بتونید تو منبرات، تو بحثا به این بچه ها، به جوونا به خصوص، یک زندگی متعادل دینی، امت وسط، نه افراط نه تفرید، عقل هست، عدالت هست، اخلاق هست، تقوا هست، گذشت هست، لذت مشروع هست، اگه بتونیم یه همچین مدلی رو نشون بدیم اونجوری که در دینه، حالا من واقعا سوال میکنم میشه اینا رو به کسی تعریف کرد و اینا برن پشت کنن به دین یا به تشیع یا به اسلام، پشت کنن سراغ چی برن؟ چه ارزشی تو ایناست که تو اسلام نیست؟ اصلا کدوم از این طرف هست بی ارزشی هایی که تو اوناست؟ کدوم ارزش اونجا هست که اینجا نیست؟ و صلی الله علی محمد و آله.